أول لهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ألا تلوا ألا عدوهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث سید نجاست مریضه. قبل از اینکه وارد بحث نجاست بشیم، طبق بنای سابق مروری بکنیم بر آیات قرآن و تاریخچه بحث، صحبت ببینیم بحث را دنبال کنیم. اجمالا در آیات شریف قرآن کریم بحث مریضه در قالب حرمت اکل مطرح شده، صحبت نجاستش وجود نداره اما حرمت اکلش مطرح شده. چهار تا آیه بود که قرار تو بحث لحم خنزیر رو مناسبت آیات خوندیم. دو تا آیه مکی داشت و دو تا آیه هم آیات مدنی. یک تعبیر در سوره مبارکه نحل داشتیم که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و من اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. یه تعبیر در سوره مبارکه انعام داشتیم که فهمت قل لا اجر فی ما اوحی علیه محرمن علا طائمن یطعمو الا یکونن میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیرن فا این نورج او فسقن اوهلن غیر الله به و من از طور غیر باغن ولا آدن فا این ربک غفورون رن. که در هر دو مورد چهار تا چیز جز محرمات اکل حساب شده بود، لحم خنزیر و دم دوتا، میته و ما اوهل بهیل غیر الله هم دوتا. بعدا در سوره مبارکه بقره همین تعبیر تکرار شد، ولی در سوره مائده در کنار میت و دم و لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله به المنخنقه و المغوزه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب اینا چی شد؟ اضافه شد. خب بس اصل حرمت اکل میته که محل کلام نیست، از منظورات قرآنی است و جای بحث نداره. اون که فعلا در قرآن کریم جای بحث داره این است که کلمه میته به چه معنا به کار رفته در قرآن کریم. یکی از نمونه‌های خوبی که تأثیر شریعت و اصطلاحات شرعی رو در کتاب لغت میشه توش دیدم این کلمه میته است. تقریبا لغت نام نگارانی که بنده پیدا کردم همشون گفتن المیتتو مالم تلحق و زکات. میته اونی هستش که تزکیه نشده و زکات بهش تعلق نگرفته، یا المیتتو مازال روحه به غیر تزکیه. خب این اصطلاح کاملا شرعی است، اصطلاح لغوی نیست. شاهدش همینه که تو آیات قرآن در هر چهار مورد میته در کنار ما اهل به غیر الله اومده و ما اهل به غیر الله مسلما خب تزکیه نشده ولی قسیم میته تلقی شده. پس معلوم میشه میته در زبان عرب به معنی مالم تلحق و زکات نبوده. مثلا عرب چیز اسم زکات و تزکیه نمیشناخته خیلی که بخواد کلمه میته رو وضع بکنه برای مالم تلحق و زکات. ولی لغتنامه نگاران ما تحت تأثیر فضای شریعت تا حتی کتاب العین خلیل هم که خیلی متقدم هست همینجوری تفسیر کردن کلمه میته. و شاید مثلا یه تعبیر که مقدار دقیق تر باشه تعبیر مصباح المنیره، که مصباح المنیر داره میته ما مات حتف انفه او قتل علی هیئت غیر مشروعه فی عرف الشرع. در عرف شهر میته عبارت است از چیزی که موت حتف انف داشته باشه خودش بمیره یا کشته بشه باید با یک هیئت غیر مشروع. تذکر داده که این عرف شهر، اما در عرف لغت چی بوده از اینا به دست نمیده. از تتبع استعمالات اجمالا میشه اینطور فهمید که میته در لغت عرب به چیزی گفته میشد که خود به خود بمیرد، چون موت در زبان عرب یه معنا داره ولی مفارقت و روح معنی عام میشه. یه موت فارسی هم بشه مردن، یه معنی خاص داره در مقابل قتل که میگن مات ام قتل، مرد یا کشته شد. درست دیگه موت من الاخص داره به معنای عام کسی هم که یقتلو خب یموت و میکشنش بعد میمیره دیگه، ولی معنای خاص داشت در مقابل است در مقابل قتل که میگن قتل ام مات. به اصطلاح میگن این موت در مقابل قتل همون موت حتف انفه، یعنی که کسی خود به خود بمیرد بدون اینکه یک کسی از بیرون او را بکشد. لذا چیزهایی که از بیرون کشته میشدن و به شکل اونها رو ذبحشون میکردن اینها دیگه میته محسوب نمیشدن. انسان هم که بهش میگن حالا میگن میت، مثلا فرض کنیم میته به مذکر مؤنثش، اصلش در مقابل چی هست؟ این معنی خود هم قول مقتول و مقتول است، که اگر که خودش مرده باشه میگیم میت، اگه کشته باشه میگیم مقتول. ولی اگه گاهی معنی عامش هم به کار میره، میگه خب مثلا حالا اموات دیگه، اهم از اینکه کشته باشنشون یا خودشون مرده باشن، هر دو حالتش صدق میکنه. در حیوانات گفتن میت رو تخفیف دادن، گفتن میت و میته مثلا فرض کنید، و در اصلش گفتن هم میته بوده، تخفیف پیدا کرده شده میت. در حیوانات ظاهر استعمالات این هستش که حیوان میته در مقابل حیوان چی هست؟ مقتوله. یکی از شواهد این مسئله که باز قابل تأمل اینه که تو آیات قرآن علاوه بر میته و ما اهل بین غیر الله، لحم خنزیر هم آمده. چون لحم خنزیر نگاه ما امروز همیشه چی هست؟ همیشه میته هست دیگه، و چون زکات شهری که نداره که اصلا قابل تزکیه نیستش، و چون قابل تزکیه نیست بسم الله هم بگن رو به قبلم سرش رو ببرن، بازم آخرش چی هست؟ میته هست. اما آیه شریف قرآن از بین حیواناتی که گوشتشون خورده میشه یه ما اهل بیل غیر الله داره که قشنگ میکشنش، رو به قبله میکنن، حالا بخشی رو به قبله نه میکشنش، اسم خدا رو نمیارن، مثلا فرق این فرق بطی میکشنش یا همینجوری میکشنش. یه لحم خنزیر داره که لحم خنزیر میخوایم بگیم که چه خودش بمیره، چه بکشنش بدون اسم خدا، چه حتی بکشنش رو به قبله و با اسم خدا، بازم گوشت خوکشی هستش، ذاتاً حرام هستش. یه میته هم داریم که خودش میمیره. یعنی در واقع ما باشیم محرمات قرآنی اکل، چه چیزی خوردنش حلاله؟ اون که خوردنش حلال است عبارت است از حیوانی که از جنس خوک نباشد، خود به خودم نمرده باشد، بلکه رو به قبله با شرایط ذبحش کرده باشن. این جزء محرمات قرآنی نیستش. هر حیوانی که خود به خود نمرده باشه، خوک هم نباشه، اما اینا ذبح شرعی بکنیم، یعنی با یاد خدا او رو چیکار کنیم؟ بکشیم. این معنای لغوی میت است. بعد یه تو لسان شریعت کم کم توسعه پیدا کرده. حالا با توجه به این توضیح معنی آیه شریف هم مشخص میشه که فرموده که این نماهور ملک و میتتو و دمو و لحم الخنزیر و ماهول بیل غیر الله و المنخنقتو و الموقوبتو و المتردیتو و النتیحتو و معکل السبو. چون باز قتل رو گفتن دو تا اطلاق داره تو عرف. گاهی مواقع اگه آدم کسی رو بکشه میگن قتل، گاهی مواقع گفتن توسعش میدن در عرف اگه یه حیوانی هم به حیوانی رو بکشه میگن قتل، هر داش استعمال میشه. اینم به مناسبت اغراض و مقاصده. اینم مثلا گاهی مواقع میگن مثلا این حیوان رو مثلا کسی کشته، مثلا یا کشته شده، میگیم نه با خودش مرده، مثلا فرض کنید خودش مرده شامل اینا میشه که مثلا گرگا خوردنش. گاهی مواقع ممکنه میگن گرگا او رو کشتن. اگر معنای کشتن رو خلاصه یه مقداری مثلا توسعه بدیم، بعد خب دامنه موت طبیعتاً تضیق پیدا میکنه دیگه، چون با هم دیگه متقابل هستن. بعد مثلا النتیحه اونی هم که شاخ دادن مرده، اونم میره داخل در مقتول ها، یه داخل در میته چیه نیستش مثلا فرق کنیم. منخنقه که خب خیلی معلوم تر مثلا خفش کردن مثلا فرق کنیم، معکل از سبا مثلا به همین منوان. به هر حال میته اطلاقاتی داره، اطلاقات عام داره و اطلاقاتش خاص. محل غیر الله خوب که حتما لغتا میته نیستش که، چون آدم ها میکشنش درسته، حتما چون مذبوح هستش زیبش میکنن، این لغتا جدا میته حساب نمیشه.
محل غیر الله به میشه چون اهل به معنی که بلند بکنن صداشون به چیز به غیر خدا. قدیم اونجوری بوده که اسم بوتو اینا چیز میترد
نبیان رو
مثلا قرآنی همین میشه.
بله همین رو این چیز نیست. حالا مسیحی ها به اسم حضرت عیسی بود پس ها به اسم بوتاشون،
یعنی اگه بدون اسم همجوری کشتنشون چیز کردن دیگه ما اهل غیر الله به نمیشه.
فقط چیز بود یه اختلاف نظری بودش که تو مغنی اونم یادتون مناسبت مطرح میکرد که آیا آیات قرآن فقط اونی که برای غیر خدا کشته باشنش رو حرام میکنه یا هر چیزی که برای خدا نکشته باشنش. ما باش مزار این دوست آیه، خب همه دیگه محاله بیل غیر الله مختص اونی هستش که یه اسم شرکالودی وسط آمده، ولی کلن بدون اسم کشنش باید چی باشه؟ باید حلال باشه، یعنی جز محرمات قرآنی نیست، جز محرمات رسول الله میشه. درست میشه حرام به سنت، حرام به قرآن، فقط همین چهار تاست دیگه. دوستان، یا اون آیه شریفه فسقن اهل لغیر الله به که باشه مواجه فرنهو لفسق یادونه ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسقون، که بعد به اون استدلال کرده بودن گفتن تو این آیه ملاک رو چی قرار داده؟ عدم ذکر اسم الله قرار داده، نه ذکر اسم غیر خدا. به اطلاق اون تمسک کرده بودن، گفتن اگر مثلا هیچ اسمی هم نبود حرامه، اگر هم باشه بالاخره از این چهار تا آیه شریفش هستش خارج هستش. این محرمات اولیه‌ای که دارن در تورات هم بوده، بعدن حالا اجتهاد بر بنی اسرائیل به خصوص اضافه شده بود، محرمات اولیه الهی این چهار تا بوده که الان یهودی هم نسبت به این چهار تا چی هم مقید هستن دیگه، اونا هم حتما چیز میکنن دیگه، خلاصه حیوان میخوان مثلا ذبح بکنن با اسم خدا ذبح میکنن و با آداب شرعی خاص خودشون، مثلا مهر حلالی هم که ما داریم اونا هم این مهر چیه نمیدونم کوشر اسمش نمیدونم چیه رو غذاشون میزنن، مثلا این مرمو ذبحش ذبح چی هست شریخه نه مثلا سخیرتر هم یعنی مثلا ذبح غیر یهودی ها مطلقا مصرف نمیکنن. والا اینا تو اصل شرایع الهی بوده و جز محرمات ثابت است، مال محرمات شریعت اسلام خلاصه حساب نمیدونم. این اصل لغت میته. خب ما ببینیم پس دلیل بر حرمت اکل میته که داریم، بعد اگه حرمت اکل میته رو داشتیم میکرد فروعاتش اینه که خب اجزای میته هم طبیعتا اگه در جای علم اجمالی داشتیم که حضور داره، علم اجمالی که عرفاً منجزه، باید خوردنش چی باشه؟ حرام باشه. لذا ما باشیم و باز همه آیت قرآن اگه یه موشی در یه ظرف آبی افتاد به تعبیر روایت متفسخ شد، ذراتش در آب پخش شد، درسته به طوری که عرفاً گفتن آقا اینجا ذرات میت حضور داره، خوردن اونم چی میشه؟ خوردن اونم حرام میشه. اینم که حسابش روشن. اینا همش چیست؟ اینا همش محدوده حرمت اکله. حالا سوال معادیت فقهی اینه که علاوه بر حرمت اکل و محدودیت در خوردن و آشامیدن، آیا نجاست فقهی هم داره؟ نجاست فقهی نداره. اگه اون ملاحظه که سابقا ادعا کردیم حالا مجموعه روایات رو دست میاد که هر وقت یه چیزی حرمت اکل و شرب داره نسبت به وضو هم مانع میشه اونو بپذیریم، فلجومه میشه از اینا فهمیدش که اگر یه میته در یه آبی افتاد و اجزاش در اون آب متلاشی شد، درسته با اون آب وضو هم نمیشه گرفت، غسل هم نمیشه کرد، درسته. باید بریم از اینجا سراغ گام بعدی که حالا اگر این میته با بدن تماس پیدا کرد یا با لباس تماس پیدا کرد، نماز خوندن درش اشکال داره؟ نماز خوندن درش اشکالی چه؟ نداره، درسته. در واقع محور سوال فقهی ما اینجاست که حالا راجع به اون دو تا می‌خوایم صحبت بکنیم که اگر میته در مثلا آبی افتاد متفسخ شد احکامش چی میشه، روایتش می‌خوایم بخونیم. اما عمده گیر ما توی این مسئله است که اگر ملاقات با بدن و لباس پیدا کرد، خب نمازمون و طوافمون و امثال اینا چی میشه؟ یکی هم میته که در آب بیفته و متفسخ نشه، آیا این آب هم وضوع و غسل و شربش اینا اشکال داره یا اشکالی چیه؟ نداره. یعنی
حرمت اکل با حرمت وضوع
نه دیگه، چون گفتیم وضوع سخیری درش بیشتر از چیده، حالا یا لاغل ملازمه یا سخیری در باب وضوع بیشتر از سخیری در باب شربه، درسته؟
الان از اون چند تا روایتی که سخیری بیشتر بود به دست آوردیم؟
چند تا اون سخیری بیشتر شده رو باب حیض در مورد، اما ملازمهش از مجموع کل روایت، چون تقریبا همه جا که بحث شرب و وضوع کنار هم دیگه اومده بودش، هر جا گفتن که لا تشرب لا تتوضا اینا اطلاع هم قرار داده بودن، گفتیم ملازمه داره. حالا اون روایت باب حیض که شما اشاره کردید میگفت اونا تازه اولویت هم داره، ولی اگه اولویتش نگیم واقعا ملازمش داره. روایت ما
همراهی همیشگی ملازمه به دست میاد، یکم قیاس نیستش که میگه یعنی که حالا مثلا همیشه با هم بودن 100 مورد با هم باشن دلیل نمیشه مثلا 101 میرم با هم بگیریم نه.
خب یه حالا اگر داشت بگین ابتکاری در نمیاد حق با شماست، فقهای ما که الان توی قناه خوندیم اینجا الان تاره بخونیم دیگه، از خیلی کمتر از اینش ابتکار خواستن در بیارن و بگن که مثلا اینا نشون میده که کلن تو اون دوره مسئله مفروقان ان بود و اصال مسلم میشد و نمیدونم امثال این حرفا، ولی اگه واقعا بگین ارتکاز داشت استفاده نمیشه خب قبول باید جدا کنونم بحث کنم دیگه. ما خواهر هر کنم این بحث رو جده بشه سادش کرد بگیم در حد اینکه با آب آلوده به نجاست وضو نمیشه گرفت، اینقدرش مثلا خیلی سخیری نکنیم. عمده بحث رو باید بریم سر جواز نماز خوندن در صبح و بدن ملاقی با میت و میته و وضو گرفتن و نوشیدن از آبی که میت یا میته باش ملاقات پیدا کرده، اما اجزایش عرفاً در او حضور نداره. درسته که مصداق خلاصه اکل و میته و شرب و میته و امثال این حرفا پیدا نکن.
نوشین ملازمه از چی بود؟ از حرمت اکل بود استفاده شد، حرمت اکل شرب بود در استفاده شد. یه وضو اینا اشکال داره توی اینجا که متلاشی شده.
بله او که داشتم حقی نرزو گرم این بود.
خب اون حرمت اکل نجاست که ما نجاست مثلا نجاست شرب اکلی نتیجه میگرفتیم چیز رو درسته نجاست وضو نرو نه از حرمت اکل ملازمی که قبلن داشتیم اینجوری بودش.
نجاست شرب اکلی که دو تا معنی داشتی، یکی اینکه خود خوردنش جایز نیست، یکی دیگه این بودش که ملاقیش هم باید آب بکشیم.
اون موقع آره از این دومی هم نتیجه گرفتیم. اصلا گفت نجاست شربی اکلی داره یعنی به معنی ملاقیش، یعنی اینکه مثلا یه قصهش بفته توی یک دیگه ولو مستحلک بشه نمیشه خوردش. از این نتیجه میگرفتیم نجاست برای مانع وضو و غسل و اینا. ولی اینکه الان حرمت اکل فقط نجاست نیست
نه راست ببین اون که ما عرض میکردیم بودش میگفتیم اینا کلا با هم دیگه ملازمه دارن. حالا اگر گفتیم که مطلق ملاقیش هم شربش اشکال داره، وضو و ملاقیش هم اشکال داره. اگه گفتیم نه خودش شربش اشکال داره، وضو با خودش اشکال داره، یعنی مصداقا یکی بود. هر جایی که شربش هم حرام بود همونجا وضوش هم حرام بود.
حالا یعنی قشن حرمت اکل رو با نجاست به یک معنا کاملا گرفتیم. نجاست وضو در نجاست در میاد، فقط حرمت وضو
نه فعلا فقط مرادش در میاد. ولی اگه از حرمت شرب و اکل حالا یا به ملازمت یا به اولویت عدم جواز وضو هم استفاده میشه. بعد اگه شما نجاست رو اثبات کردید پل رفتیم جلو تا یعنی گفتن ملاقیش هم اجتناب کنید، خب در باب وضو هم از ملاقیش هم اجتناب میکنه. درسته؟ پس این ما الان محل سوالمون چیز باشه، محل سوال مشخص باشه دقیقا دنبال چی میخوایم بگردیم. اونی که الان ما دنبالش داریم میگردیم خلاصه یکی بحث طهارت صلاتیه، یکی دیگه هم بحث طهارت اکل و شربیست در خصوص مواردی که ملاقات پیدا کرده اما ذراتش درش متلاشی نشده. اگه اینطور این بحث رو نگاه کنیم شاید کسی از تعارضه این تو روایات هستش حل بشه. یه روایتی داریم حالا مگه این باز بشه هر روز بخونم خدمتون، از جناب زراره از صحیفه که خط امیرالمومنین است و املاء رسول خدا صلی الله علیه و سلم که اونجا حضرت میفرمایند که مالا یؤکل چیزهایی که خورده نمیشوند تو در نماز از شعر و وبر و جلد و از تمام بول و روس و اجزاشون باید اجتناب بکنی. یعنی اینا نشون میده که حالا اگر این حکم مالا یؤکل شده بهش میرسیم با میته یکی بکنیم، نشون میده که ما اجزاء میته رو نمیتونیم در نماز همراه خودمون داشته باشیم. مثل استصحاب اجزاء مالای اوکل و لحمه که میگفتن درسته اشکال میکردن، باید نتیجه بگیریم که خب اینا در نماز نمیتونن با انسان همراه باشن. اما ما الان بحثمون سر همراهی اجزاء میته هم نیست. یعنی که اگه مثلا فرض کنین از یک مرداری آب دهنش رو خود لباس من مثلا من چی کار بکنم، بحثمون سر اصل ملاقات رو که آیا اصل ملاقات مانعیت در صلات ایجاد میکنه یا مانعیت در صلات ایجاد
تو روایتش که ملاقی سر روایت خیلی که لباس از این که باشه در می آوردن، حتی ملاقیش هم در می آوردن در این که ملاقات داشته دست خیس بکنه لازم باشه بشورن امر بشورستن و قصد بکنن این
حالا شما ببین. پس من فعلا این که باز نمی‌کنم مثلا من با این آورم که تگون نخورو حالا مثلا اون که فریدش یکم باز نمی‌کنه. امروز از اون مفاهیم همیشه اصلا یه بار خوندیم یه بار دیگه من مرور بکنیم با هم دیگه چند تا روایت دیگه هم ابوابشو عرض بکنم روز اصل بعد مفصل تر بحث کنیم. راستش همون روایت از روایتی که
اقوال اهل سنت
بود. اما اینا نه اگه اون دیگه اگه حضور زنده
توی عرفه قلامت زادن عربه نمشته بود که پاک میدونن. نه نجس میدونم، نجس میدونم اونی که چیز داره خونست آیله داره نجس میدونم، بحریش رو پاک میدونم. و فقط شافعی گفته بود که حتی اونایی که خونست آیله ندارن رو هم ما نجس میدونیم غیر از ملخ.
باید نجس هم سلاتی میدونستن یعنی اونجا خیلی توده نبود.
نه اینجاش توده نبود مگه اینکه توی سلاتش باید چیزی بود.
حالا چشم من فرمان فصلتش هرم که باید بیارم بخونم. این خیلی وقت من که فاقشم را نیفتاد من خیلی خواهد میدونم. این همون روایته که میفرمایید اونا بیشتر بوی طهارت میده. حالا شده یک از دست روایته که داریم همون هاست. میگه امام علیه السلام کلن لباس رو از پوست میته میپوشیدن و عبای از پوشیدنش هم نداشتن. فقط موقع نماز که میشده درش میآوردن. خوشی دیگه مثلا نجس العین باشه اینکه حتی بپوشنش دائم بعد انسان خب مثلا تو لباس عادتا ممکنه عرق بکنه بعد مثلا نجاست به بدنش سرایت بکنه و امثال این حرفا خیلی تبعات داره دیگه، ولی حتی داشت ابایی نداشتم. ولی شما میرسیم به اون روایت ببین من روش احسر کنم علک یه بار یه کلیت این بحث مرور کنیم رو در مفصلتر مرور بکنیم. فرمودن که در باب میته دو تا دیدگاه است. بعد از اصحاب گفتن که اخبار مستفید است برای نجاست میته. بعد از اصحاب فرمودن که حتی یک دلیل لفظی تام و دلاله هم نداره مثل صاحب مدارک و صاحب معالم. این دو بزرگوار فرمودن که ما حتی یک دلیل لفظی که خصوص میت نجس است نداریم. بعد از لابلای مجموع روایات در بیاریم از لابلای مجموع روایات هم عنوان کلی استخراج نمیشه. رضا فرمودن مدرک قول به نجاست منحصر است در اجماع و تسالم فقهی بین گذشتگان و از قضا اجماع هم وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون مرحوم شیخ صدوق فتوا دادن یعنی وقت به ظاهر منبع از رو که اگر پوستی مزکا نبود اما مدبوق بود دباغش کرده بودن میشه درش قضا هم ریخت و قضاش هم میشه تناول کرد. روایت داریم میشه طبق این روایت فتوا هم دادن که در پوست دباغش نمیتونی شما شیر بریزی، میتونید من مثلا عسل بریزی، روغن بریزی و استفاده بکنید و مشکلی هم اتفاق نمیفته. شاید صد زبان ها اینجا بحث کردن که میگن خب بعضی بودن ها با این نفر که اجماع رو خراب نمی کنه حالا با یک فتوا با یک عبارت از شیخ صدوق که نمیشه گفت مثلا اجماع مسئله زیر سوال رفت میفهمن انصاف مسئله این هستش که اینطور نیست. چون مخالفت مثل صدوقی که قائم است بر رأس حوزه‌ای که یک سر و فیه الفقها ها و المشایخ بعد تکشف آن عدم تسالم و ارتکازی بر نجاست. چون فتوای صادق فتوای شخصی است، خلاصه نماینده یک جریان فقهی شیعه است و نشون میده که خلاصه این مسئله در بین قدما مسلم نبوده و مفروغ عنه نبوده. لذا پس ما باشیم و حالا شبه عبارت بعضی از قدما رو جلسه بعد مفصل‌تر بخونیم، ولی ما باشیم و فعلا ظواهر تاریخ اجماعی در کار نیست. اون طور روایت چی در میاد؟ همون شهید صدر میفهمن که ما اینجا 4-5 دسته روایت میتونیم پیدا کنیم که از اینا نجاست میته رو استفاده بکنیم. این 4-5 دسته روایت چی هست؟ دسته اول که روایت نعتبر که قبلا هم سرش بحث کردیم که گفتن خب اگر میته در چاه افتاد هم فهمدن که ازش آب بکشه. اینا نیدم قبلا چقدرشون مرور کردیم چقدر مفصل مختصر. من میگم اینجاش که یادتون بود که تکرار بود اونا بگه توتر عبور کنم بگه. تو روایت نعتبر گفتن ادله نعتبر دال است بر نجاست میته و لذا میشه از اینجا حکم سراحت داد نیگه میته با هشت دیگه ملاقات بکنه حکم نجاست بهش منتقل میشه. من روی شهر سرکی میفهمن که خب این استدلال رو درد قدما میخوره چون قدما بودن که میگفتن آب بر با ملاقات میته نجس میشه. متأخرین که میگن آب بر معتصم است و نجس نمیشه. ولی که بعضی گفتن علارغم این که آب چاه نجس نمیشه روایات نعتبر دال بر نجاست میته هست. چرا؟ چند تا تقریر گفتن. تقریر اول گفتن که همینقدر که گفتن از چاه آب بکشید معلوم خب میته ایشیدش میشه دیگه، ولی میته نجس نبود که نمیگفتن به قدر افتان که طاهر آب بکشید، ولی که آب کشیدن چه باشه؟ مستحب باشه. یعنی ممکنه بگیم نرحل بر مستحبه اما دلالت رو این میکنه که اون چیزی که در چاه افتاده حتما یک حفاظتی داشته، یک نجاست داشته، ولی به خاطر امر طاهر از آب معتصم نزح کردن معنا چیه؟ نمیدونم. اینکه جوابش مشخصه، نمیدونم، شاید قبلا هم بحث کردیم که وقتی امر تنزیهیه طبیعتا حد اکثر دلالت میکنه بر همون نجاست چی؟ تنزیهی. نجاست شرعی الزامی بهش فهمیده نمیشه. بله میفهمیم که معیته یک حضاضتی فی الجمله دارد، اما چه مقدار حضاضت دارد از این فهمیده نمیشه. توجیه دوم گفتن که این روایات گرچه که حکم نزهش حکم استحبابیه، اما دلالت بر نجاست معیته میکنه از جهت ارتکاز. همین که راوی ماده سوال کرده گفته آقا یک میته تو آب افتاده چیکار بکنم، معلومه که مفروغان گرفته بود که میته نجسه. حالا سوالش این هستش که آب چاه با ملاقات میته نجس میشه یا نجس نمیشه؟ پس در واقع صغرا رو مفروغان گرفته بوده، سوالش از کبرا بوده و این ارتکاز خودش داله بر نجاست و نشون میده که اعصاب توی این مسئله یه توافقی داشت. ما هم شاید سر میتونم که این هم قابل پذیرش نیست، چون شما اگه ارتکاز اعصاب رو از بیرون اثبات کردی که اثبات کردی هیچ، اون ارتکاز اعصاب خودش به تنهایی دلیل هست و برای ما حجت. اما اگه ارتکاز اعصاب رو از بیرون اثبات نکردی، از خود روایات نلتگوه نمیشه ارتکاز من نجاست رو فهمید. چون اگه ارتکاز باشه چند بار تا نمی بحث داشتیم که اعصاب معمولا وقتی شک در نجاست یه چیزی داشتن میخواستن سوال بکنن، اینجوری سوال میکردن که آیا دستم بهش خورد باید دستم بشورم یا نه. یعنی اصلا سوال از نجاست اشیا به سوال از حکم ملاقشون بود، چون نجاست حد نفسه اثری برایش بار نمیشد. لذا ممکنه که این سوالات سوالات صغروی باشه، یعنی اصحاب واقعا نمیدونن معیته حکم نجاست دارد یا ندارد، بعد خونه به پرسن چیکار میکنن، یعنی آقا این معیته تو چه افتاده و شد میشه. درسته؟ آزا اولا. ثانیا جواب دومی که ممکن است باشه همون جوابی که جواب بچه اول دادیم و اون هستش که بله اصحاب ارتکاز بر یه مرتبه از نجاست میته داشتن، نمی‌دونستن که این مرتبه مرتبه‌ش به حکم الزامی داره یا حکمی داره استحبابی داره. یعنی ممکن حتی که اصحاب صغرا رو بینشون مرتکز بوده، اما صغرا نه معنی نجاست الزامی، اهم از نجاست الزامی و تنزیهی. خب اونم بازم اختزام کنه بگن سوال کنن بگن یه مثلا اسبی گاوی گربه‌ای در چاه افتاده حکمش چی هست؟ پس به هر حال ما یه ارتکازی بر نجاست میته به نحو الزامی بخوام در بین اصحاب پیدا کنیم از روایات نسبه رو دست نمیم. وچه سوم هم این هست که بعد گفتن که از روایات نسبه به مطابق دال بر نجاست لازمه نجاست آب چاه چی هستش؟ نجاست میته هست. تعارض میکنه با ادله طهارت آب چاه. خب مدلول مطابقی از حجیت میفته، یعنی آب چاه میشه چی؟ میشه پاک. اما ما دلالت التزامی رو تابع در مطابقی نمیدونیم. اگه یک روایتی مدلول مطابقیش چیز بود، مدلول التزامیش دیگه ای بود، مدلول مطابقیش تعارض داشت، مدلول مطابقیش در تعارض ساقط میشه، اما دلالت التزامی در حجیت تابع مطابقی نیست. درسته؟ میگفتیم علی التزامیت و تابعت و للمطابقیت فی الوجود دون الحجیه. پس مدلول التزامیش فی نجاست میده باشه محل حجیت در محل حجیت باقی میمونه. این هم که برامون 600 فهمید که ما تو اصول اثبات کردیم که دلالت التزامی همونجور که وجودن تابع مطابقی است، حجیتا هم تابع چی است؟ مطابقی است. چرا؟ چون شما تو اصول دیدید که ظواهر حجیتشون بر اساس بنا عقلاست. عقلا نمیپذیرن که یه چیزی مدلول مطابقیش اعتبار نداشته باشه، کاشف از واقع نباشه به خاطر تعارض، ولی لوازمش چی باشه؟ لوازمش اعتبار داشته باشه. یعنی مولا گفته این آب استفاده نکن، لازمش نیست که پس میته نجسه. بعد خود مولای که دیگه گفته این آب استفاده کنه اشکال نداره. ما فهمیدیم که این آب استفاده نکن حکم الزامی نبوده، حکم چی بوده؟ تنزیهی بوده. بگیم خب ما از آب استفاده میکنیم دیگه، ولی لازمش که نجاست میته به قوت خودش هست باقیه. عقلا چون ظهورات رو از باب کاشفیت معتبر میدونستن، نه صرفا تعبد محض مثل اصل عملی، اونجا میگفتن ممکن نیستش که بگیم خود مدل مطابقی از اعتبار افتاد، مدل التزامی قوت خودش باقیه. چرا؟ چون اصول عملی که صرف تعبد ما میتونستیم بگیم این مثبتات اصول حجت نیست، مثلا یک اصل جاری میشه اما لوازمش مثلا چی معتبر نیستن، بین لازم و ملزوم تفکیک بکنه. اما در ظواهر که بر اساس کاشفیت هستن معنی نمیده که بگیم یک ظاهری خودش از واقع کشف نمیکنن، اما لازمه او چی هستش بر حجت خودش باقیه.
اونایی که حجت
می‌دونستن استدلالشون اونا هم بر اساس تعبد دیگه گفتن دلیل حجیت شامل مدل مطابقی التزامی هر دو شده، تو نهایه مدل مطابقی به تعارض دچار شده، ساقط میشه. وقتی در حجت هر دو رو در بر گرفته، سقوط یکی مستقیم سقوط دیگری نیست. ما هم در جواب میگه بود شمول دلیل حجت نسبت به التزامی در طول شمول دلیل حجت مدلول مطابقی است. اگه ما دو دلیل مستقل داشتیم خوب بود، یکیش میگفتن مدلول مطابقی حجت، مدلول التزامی حجت، گفتم خب این یکی تعارض مگه نکرد. ولی دلیل حجیت مدلول التزامی همون نفس ظهورش که کاشف از واقع استش، حالا علاوه کشف ظنی نوعی، درسته؟ چون در طول همدیگه وقتی این حجیت افتاد، میگه حجیت چی میشه؟
چون تعبدی میدیدن در طول نمیدیدن.
آره دیگه، چون مسئله تعبدی میدیدن، اون شما شما متعبد کرده به همین ظواهر دیگه.
تعبدیت که با طولیت مناسبت نداره.
نه خب تعبدیت ظهور در این داره که استقلالی دیگه، یعنی خودش یک مستقلا شما متعبد بین کرده، ببینم متعبد کرده به هر دو متعبد سامونه. ما میگیم درسته، ما به هر دو متعبد کرده، ما برای قدر از ظواهر یک تعبدی قائل میشیم، حجیت باش میدیم دیگه، نمیگیم عین واقعی که، ولی میگیم حجیتی که به اون بخشیده در طول حجیت میموده. چرا؟ چون یه جائلی نیومده جعل حجیت داره برای مدن مطابقی و التزامی، بنای اوغلاست، بنای نانوشته اوغلان بر اساس چی هست؟ بر اساس ارتکازاتشونه که اینا کاشف الواقع میدونن، درسته، وسیله نوعی میدونن برای حقیقت رو با آدم نشون بده. لذا اوغلا بینشون خیلی غیر مثلا متعارف هست که شما بگید مثلا یه متن قانونی هست، فهمیدید این متن قانونی معنیش که ما فهم کنیم نیست، درسته؟ ولی خب لازمش ولی چی هستش؟ لازمش معتبر هست، اصلا قابل پذیرش در بین عرف اوغلا هست. اگه دلیل حجیت خاص قانونی میداشت که قانونگذار خودش مستقلا میگفت من مدلول مطابقی و التزامی هر دو بر تو حجت قرار دادم، اشکال نداشته که در تعارض ساقط بشه، دیگری چی بشه؟ باقی هم. خلاصه این دسته روایات که درد ما نمیخوره، بایتات ما هم دیگه الان فرمانش بستیم، یعنی ما دیگه روایات نظبه رو با این نگاه نگاهشون نمیکنیم. تو لابلای بعضش نکته هایی میشه در آورد، ولی از این منظر که بگیم خود نفس نظبه دال بر نجاست هست، از این منظر دیگه نگاهش نمیکنیم. دسته دوم روایات است که میگه اگر آب چاه میتهی درش افتاد و متغیر شد، اون وقت نجس میشه. درسته؟ خب اینا دیگه واقعا نجس میشه، یعنی دیگه فاهان از هبه رو در چاهی که لون و رائحه و طعمش تغییر کرده یه استفامه نمیدونن، اینجا چه میدونن؟ وجوب نمیدونن. بگیم خب چون فرمودن که این آب رو باید حتما نفی بکنی، بس معلومه که میته چی بوده؟ نجس بوده. معلومه چی هست؟ فهمن که این استدلال اشکالات قبلیش وارد نیست، فقط یک مناقشه بعضی ها کردن. مناقشه هم این هست که گفتن از کجا معلوم که نذهبه در موارد تغییر لون یا رائحه یا طعم واجبه؟ چون ادله نذهبه عند تغییر همون ادله نذهبه بدون تغییر هست، اونا همشون توی یه متن آمده، و وقتی که اون رو شما هم در استحباب کردید، وحدت سیاق اقدام کنید که اینا رو هم در استحباب کنید، طبق اون مبنایی که حالا تو اصول بحث کردن که شهید صدر معتقد بودن اگر چند تا امر در یه سیاق آمدن یکیشون حلال استحباب شد، وحدت سیاق مانع تمسک که به وجوب بقیه موارد میشه. ما میگفتیم چون دلالت امر عقلی هستش، وحدت سیاق اخلال ایجاد نمیکنه، ولی معلوم شهید صدر چون دلالت امر رو لفظی میدونستن، میگفتن اگر مثلا یه امری بودش در یک سیاق بوده تو چیز تعلق گرفته بود، یا دو تا امری که کنار هم دیگه بودن سیاقشون سیاق واحد بود، یکی دلالتش خراب میشه دیگری هم چی میشه؟ خراب میشه. میگن چون در یه سیاق قرار گرفتن، خب شما امر به نسبه ره بدون تغییر هم بر استحباب میکنید، طبیعتا با تغییرش هم باید هم بر استحباب کنید، دلیلی بر هم بر وجودش باقی نمیمونه. ایشون در پاسخ میگن که واقعیت اینه ما چند تا روایت پیدا کردیم که اینا امر به نظر دارد در آب متغیر، صحبت کنم از آب غیر متغیر توش وجود نداره، اینا دیگه سیاقی نداره، همین یه مورد دیگه نداره، حتی پرسیده یک چایی هست میته توش افتاده، فرق کنیم رنگش هم عوض شده یا بوش عوض شده، حتی میگه نفع کن دیگه، اصلا صحبت در مورد آبی که رنگ و بو مزش تغییر نکرده نشده، لذا وحدت سیاق اونجا اشکالش مطرح نمیشه. لذا معلوم شد با من که این دست از ادله به نظر ما چی هست؟ این دست از ادله به نظر ما تامه. خلاصه یعنی ادله که میگه وجوب نزه ماء بر عند تغییر، اگه آب چاه به خاطر تغییر نجس شده، پس حتما خود میته چی بوده؟ نجس بوده. خب
ببینید مستشکل
میگه منظور اینه
که نوع سوال جاری که یا توی یه سوال
نه توی یک سوال جواب اومده، مثلا حضرت پرسیدن مثلا مثلا فرق ان لم يتغير طعمه او ريحه او لونه فانزه مثلا 20 هزار من و ان تغير فانزه 40 هزار من. این سیاق یه سیاق دیگه، اون فنزه 20 هزار من شو گفتیم استحبابی 40 چه مقدار داشتی بار کنه تو شرطید کن با مقدماتی که گفتیم راستش این دستن به درد ما را نمیخوره. چرا؟ چون از کنیم ما توی ادبیات قرآنی یک پیشفرزی داره، اونم حرمت چی هست؟ حرمت خود ملیت هست. آبی که بو یا رنگ یا مزش تغییر کرده عرفن، یعنی آبی که اجزاء ملیت درش پخش شده، درسته؟ ولی تا اجزاء ملیت پخش نشده که رنگ و بو آب عوض نمیشه که. لذا این مصداقا از مصادیق هستش که اگر ما باشیم و همون آیات قرآن هم خود به خود خود کنه ازش رو میفهمیم، چون استفاده متعارف آبجا شربه، درسته؟ و وضوع غسل. اگر که رسیدیم به یک آبی که اجزاء ملیت درش متفسق شده و پخش شده و بوش تغییر کرده، بوی مثلا تعفن پیدا کرده یا مزهش تغییر کرده، مثلا مزه تلخی میده یا رنگش اصلا مثلا تغییر کرده، خب طبیعتاً ادله حرمت اکل میته، حالا نمیخوام بگم به استدلال فقهی، ولی به تناسب حتما اینجا میتونه در بر بگیره. ولذا ما میتونیم احتمال خصوصیت بدیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم که اینا حد اکثر دلالت میکنند برای اینکه آبی که عرفاً میته درش حضور داره اکل و شرب باشه اشکال داره، وضوع هم باشه داره اشکال داره، ولی نمیتونیم از این یک حکم نجاست عام استفاده کنیم که پس میته چی هست؟ نجس هست، ولی اینکه اجزایش و ذراتش به چیزی منتقل نشود. چون اونی که ما سرش خیلی مشکل داریم و بیشتر محل بحث هستش نفس ملاقات ما میته هست. یعنی بس میتونیم بگیم ما اینو پذیرفتیم سلام، این دلیل خوبی است که اگر ذرات میته در چیزی منتشر شده بود، اون مایه دیگه اقراض و مقاصد برای اکل و شرب یا برای وضوع و غسل تأمین نمیکنه. خب پای درخت که اصلا میشه ریخت بشه، کسی شوخی نکنه پای درخت ندیدیمش، باش لباس میشه شست یا نمیشه شست؟ درسته؟ یه سوالیه بعد دوگونه شو پردازیم. مثلا این آبایی که از چاه میکشیم بیرون، اگه مثلا فرق نرفت این لباس رو شستیم بعد این لباس رو بدن پنگه رو بند خوش شد، وای میشه آدم نماز خونه نمیشه نماز خوند؟ درسته؟ این یه سوالیه بعد دوگونه شو پردازیم. ولی حتی به شما بگیم با این لباس نمازم نمیشه خون، دلیل نمیشه که باز اگه یه آبی کلن خورده بود به میته و این میته هم هیچ ذراتش در رو پخش نشده بود، با اونم نماز چیه؟ نمیشه. خلاصه نهایت دلالت اینا فعلا ما باشیم این ادله میشه کجا؟ میشه مواردی که ذرات میته در آب منتشر شده است، درسته؟ قدر متعقنش هم برای اکل و شرب و وضوع و غسل. بیشتر از اینش انشاءالله این باب و بعدی دار نگاه کنیم، یعنی مثلا طرح بحث مشخص باشه. این بابی که مربوط روایات نزه میته ایست که متفسخ شده و نگاه کنیم دلالتش تا کجاست. یه موقع مثلا میفهمد هیچ استفاده محللی نداره، این خب بس لباس هم باش نمیشه شست دیگه، درسته؟ دست و صورت هم راحت بشیم اگه شستیم، بعد این رو آب بکشیم فایده ای نداره، درسته؟ البته مسلماً پای درخت ریختن رو به حیوانات دادنش که اشکال نداره، مثلا دیگه جز منافع انتفاعات عرفیش اصلا محسوب نمیشه. ای تو روایت بفهمن که هیچ فایده نهی فوایدی برای انسان ها مثلا مورد شده است.
پس این ملازمه عرفی رو که فهمیدین اگر تغییر شده باشه به خاطر اینه که عرفن چیزش اجزایش متفسخ شده، این ملازمه چه دیگه است؟
این که خب ولو فکرم دیگه آقا اگر اجزا اون منتشر نشه که وجه نهی که آب شد باشه بگنده دیگه.
مثلا خود میته جا میفته مثلا بو رو بد میکنه، هوا متعفن میشه، این وقتا که اجزایش منتشر شده
حتما میگو
منه، یعنی عرفن که اینجوری نیستش که تو هوا اجزایش بخشه، یعنی آقا این وقتی میته شده بوش پخش شده تو آب هم بیفته بعد پنج روز ده رو این آب بوی بد میگیره، اجزایش که متفسخ نمیشه.
نه تفسخ که دیگه نمونه باردشه که یعنی میترکه، ولی نه قبل از ترکیدن هم اگر اجزا این به آب سرایت نکنه که خب آب چطور بعد بو نمیشه که.
خب مثلا تو هوا میشه میگه
روز تو هوا مون ما که رفتیم مدرسه با این فیزیک جدید اینا همونجا اونجا دادن که گفتن مثلا بو محصول مثلا تساعد ذرات دیگه مثلا اون شهر نه میگم عرف مثلا چی عرف مثلا میگه مثلا بوش بلند میشه شاید مثلا بگه نمیدونم ببین تو قدیمی چی تلقی میگن اون چی؟
یه واقعا اون دقت نداشتم.
مثلا یه ذره
ندارم دقت. چرا صدا قبول نیست؟
بگن در واقع
که بخار بول رو نجس
نمیدونم غلطی نجس میدونم نه اون که عین که نمیدونم مصدقا نه دیگه شکی نیست که عین حسابش نمیکنم
ذرات اگه بشه نه عین دیگه
اون ان شاء الله میگم بگین مثلا اگه حالا اگه رنگش عوض بشه که باز روشن‌تر ولی اگه مثلا رنگش عوض نشود فقط اصلا بیش تغییر کرد به قول قدما انتقال عرض شده قدما یخ میدادن
چه هم بس دهن متنجس بود میگفتن ذرات هم روغن میره مثلا میچسبه به سقف و اینا
بعد مثلا عرفان رو ذرات حساب نمی‌کنم نه حالا توی مثلا فرق میگم اگه رنگش هم عوض نشه مثلا این شوفه شما گفتم اونجایی تو بومزه بیشتر خودشون میگه یعنی قدما میگفتن که مثلا یک چیزی اگر یک بسکی داشته باشه کنار دیگری باشه عرضش از میدی موقعی انتقال پیدا میکنه بعد مثلا حکما میگفتن نه انتقال عرض محال است یک عرض مشابه در اون مثلا به وجود میاد و مثلا فرق نه حالا اگه این نباشه قبوله اگه این نباشه نتیجه میشه یعنی پس از آیه قرآن حرمتش استفاده نمیشه توی رنگش که فکر کنم حالا دیگه عرفاً قبول میکنن که مثلا این رنگ آب عوض شده یه قاطی شده که عوض شده مثلا
یعنی چون رنگ نجاست رو لباس چی میگفتن تو هم هم رو باید داریم مثلا لباس اگه زرد بشه از نجاست میگن رنگ ملاک نیست لباس اگه خون رنگ خون بمونه ملاک رنگ هم اتفاقا ملاک نبود تو عرف
خب من ملاک در نجاست من ملاک در حرمت عقل و شرم هم نبود چون تو نجاست که حتما ملاک نیستش ولی مثلا اگر توی بحثش دارم میکنم توی بحث خمرم بخواییم مثلا اگه فرق این ظرف کوچیک باشه قطع خم توش بریزه چون علم اجمال داریم کسی که بخوره عرفن میگن خب خمره هم خورد دیگه مثلا فرض کنیم درسته اگه مثلا فرق این یک مثلا
توی عرف رنگ ملاکه چون همه سوال میکنن که این رنگش مونده همه اشکال داره یا نه یعنی همه این هم حساب میکنه ولی همش از این
مبنی خلاص نه ببین مقدارش واقعا این سوالی زمان ما میپرسن چون ما رفتیم مدرسه گفتن مولکول و اتم و ذرات و فلان اینا قدیم ما خیلی مثلا این واسه چیز نبوده حتی سوال میکردن ولی خیلی واسه عجیب نبود مثلا بگیم مثلا یه لکش هست ولی خودش نیست ولی ما الان مثلا میگیم نه لکش هست من خودش هم هست مثلا ذراتش مثلا با
اشکال آبی که رنگش تغییر کرده اگه آب تنها خورده باشه که توش اصلا دیده نمیشه صرفا رنگ عوض شده حالا عرف میگه این میتر خورده
میتونه با این پیش فرضا که وقتی میگیم میته حرام است یعنی عمد که گوشتش حرامه خونش حرامه رطوباتش تمامش مثلا حرام هستش یعنی میگم اجزای میته در این حضور پیدا کرده
واقعا اگر... میگه
اگه رنگش عوض باشه که من فکر کنم عرف اینجوری میگه یعنی میگه الان مواد از بدن میته رفته تو این آب که این آب رنگش تغییر کرده چون اون که دیگه مسلما
گفت یعنی هم پیمر پیزنه نه عرف اون
که دیگه نه 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 مثلا میگم پیمر پیزنه یا مثلا این آب که آب بو گرفته مثلا آب مثلا مزه گرفته اما رنگ دیگه از آب انتقال عرض نیست که چون مثلا کنار مثلا این میته مثلا قهوه‌ای بوده اینا که قهوه‌ای شده مثلا فرض کنیم تغییر رنگ داده معمولا تلقی عرفیش نیستش که این ذراتش تو این داره پخش میشه تغییر چون ما راست خارجن مثلا یه مایعی که تغییر رنگ بده همین جوری خصوص آب بدون اینکه چیزش مخلوط بشه خارجن پیدا نمیکنه درست بده مثلا
واکنش نشون میدن چیزی این بون اضافه نمیکنه اثر میذاره ترکیب مرکوری اون روی ولی چیزی که اضافه نمیشه بهش
نه بیم تو هم فقط عرف کشون میگن اصلا شما آبی دیدید تا حالا که مثلا بدون ملاقات با چیزی رنگش عوض بشه چون آب طبیعتش همجوری ثابته دیگه چیزی که قاطیش میشه عوض میشه رنگش ولی مثلا که آب بو بگیره قابل تصورتره که آبی خود به خود مثلا اینجا باشه بو بگیره مثلا فقط میشه ظرف مثلا اشکالش این طرف بو و مزه که فکر کنم وارده ولی تو رنگش فکر کنم عرفان وارد نباشه یعنی تو رنگش عرف یعنی الان داره چیز میکنه دیگه اجزای میته مثلا قاطیش ولی اگه نباشم حد اکثرش که بالاخره این طوائف روایات مسئله فقهی ما رو حل نمیکنه تو همش اثر فرمودن دلالتش تامه اگه محل نظر درست تنبیه بکنیم دلالتش بر بحث ما تام نیست این برای خودش میگه که خب مستقل قبول از آیه قرآن استفاده نمیشه از این استفاده میشه که آبی که در چاه متغیر شده و به طریق اولا غیر چاه اگه متغیر شده بود با میته اکل و شرب و وضوعش اشکال داره حالا لباس پوشیدنش بنا به روایات بررسی کنیم دست استقامت روایات کشمی فرمان از همه اونا بهتر است
بخشن حالا اگر داخل فرق نمی کرد که مزه و بوش تغییر کنه یا نکنه چرا بعضی ها خود کنی دارم بیمون که اگر مزه و بوش تغییر کرد اون وقت اشتناب کن اگر بخواه نجس بشه میشه دیگه
خب آب چه که معتصمه دیگه آب معتصم آب مثل آب کر اگر که رنگ و بومدش تغییر کنه نجس میشه ولی نجس نمیشه فقها اینا رو کاملا تطبیق با همین قاعده مثلا قاعده گرفتن که آب چاه اگر رنگ و بومدش تغییر کنه نجس میشه اگر تغییر نکنه نجس نمیشه.
بعد این که گفتیم که مثلا این که مثلا حرمت اکر و اینها داره، بعد این مثلا اعراضش دیگه حرمت نداره
چی؟
مثلا اجزایش
اگه واقعا عرفاً اجزا باشه که چرا حتما، ولی صرفا بو و مزه باشه ندیگه اشکال رو خواه وارد بود، صرفا بو و مزه باشه عرف نگه اینا اجزاشه اشکال پیش نمید. من این دسته سمون سوال هم اجازه میدیم سریع بگم اگه دیگه نمیشه. دست سوم که میگن از همه بهتر است روایاتی است که میگه اگه یه آب قلیلی داشتیم و یک روغنی داشتیم و همسال اینا یه میته درش افتاد، این چی میشه؟ نجس میشه و باید حتما بریزیمش دیگه، ریختن کنار دیگه منفعت محله نداره. ما اینا رو حتما میخوایم بخونیم، یه دقت توش بفرمایید که اینا بعضیاش در مورد جایی که میته توش متفسخ شده که فرمودن بریزش، بعدش جایی که میته متفسخ شده نشده، درسته؟ اونا وقت دو دست است، بعدش مطلب میفهمن خب میته رو در بیار استفاده کن، بعدش میفرمان که نه اگر که میته توش افتاده ولو که میته سالم و سالم هم هست باید چگاه کنی؟ باید ازش اجتناب کنی. اگه این عدل به تام باشه یه قدم بحث ما میره جلوتر، یعنی میشه باز نجاست اکلی و شوربی در ملاقی با میته، درسته؟ و به تبعش نجاست وضوعی، ولی بازم نجاست صلاتی از توش در نمیاد. دسته چهارم روایتیست که میگه جامداتی با میته ملاقات کرده رو ازش اجتناب کن. این جامدات مثلا چی هست؟ مثلا میفرماید که یه دستش ظرفایی که توش میته بوده که این مفصل خون کرد آنی اهل کتاب و چی اجتناب کن، چون درش میته بودن و لحم خنزیر اینا رو قبلا خوندیم، خیلی هم روایتش مثلا محکم بود و خوب بود. اینا هم خیلی خوبه، ولی اینا هم بودن صرفا نجاست چی هست؟ اکل و شوره، چون ناظر به ظروفه دیگه. یه دونه روایت دیگه داریم که میفهمد اگر یه آبی خورد به میته بعد اون آبه خورد به لباس شما، اون لباس رو باید بریم بشوریم. این روایت ما باش خیلی کار داریم بعدا. و دسته پنجم از روایات روایاتی هستش که میگه در میته نماز نخون. ایشون میفهمن که اینا هم میشه ارشاد به نجاست بشه. راستش این هم دلالتش در اون نیست، چون اگر صلات در میته غیر از صلات درشی هست ملاقی با میته هست، این هم باش کار داریم صلات درشی هست در ملاقی هم باید هست. ما هم شکر نه گرد
ملاقیش هم در می آوردن.
خب حالا اونو باید اون بخونیمش که درسته، اونو باید بهش برسیم. الان فعلا گیر مسئله که بهم شکر شد با من روایتی که داله و نهی از صلات در میته هست. ما مثل که نهی از صلات در میته داریم، روایتی هم داریم روایت نهی از صلات در ملاقات لحمه ولو کان زکی هم، با وجود اونا این روایت ها به تنهایی برای ما کفایت نمی کنه. ما اون که باش کار داریم چیه؟ ملاقیت. یعنی مثلا مثلا ملاقیش دقیق پیدا میکنه منو. یه دسته شیشو میدانیم که شیشت نهی خوردن روایت وجوب شستن دست و لباسش که خورده میت انسان قبل از چی؟ قبل از غسل. به مفهوم موافقه ازش شاید بشه استفاده کرد، اگه میت انسان قبل از غسل نجسه و دست و لباست خورد بهش باید بشوری، به طریق اولا پس میت بقیه حیوانات چی هستش؟ نجس. باید ببینیم مفهوم موافقه داره یا چی یا نداره، چون حالا یه مناقشه در خودش هست اصلا میت انسانی نجس هست یا نجس نیست، یه مناقشه در مفهوم موافقه شه که مثلا ما مثلا ممکنه بگیم که چطور قبلا گفتیم که میتی که نفس سائله داره نجسه، اما که نفس سائله نداره پاکه. ممکنه خب این میت انسان از همه اینا مثلا چیزتر نجاستش قلیلتر، میت انسانی نجسه اما میت حیوانی چی هست مثلا نجس نیست. پس اینم دسته ششم علل حساب اونی که ما باش بیشتر کار داریم تو اینا، یکی همین بحث میت انسانه، یکی همین روایات است که مربوط است به اجتناب از آبی که به میت خورده درسته باید ازش اجتناب کنیم و بشوریم میشه که اون روایاتی که مربوط به آب متغیر و غیر متغیر است. این چند تا دسته رو شما اگر اون روز باید روایاتش رو بخونم اونهای رو بخواهم که جمع آوری کرده بودم که باز خبر بدم ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.